سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا در کنفرانس ژنو اعلام کرد که 204 میلیون دلار با افغانستان کمک می‌کند. در این کنفرانس نروژ 700 میلیون کرون نروژی که 80 میلیون دلار می‌شود و جرمنی وعده کردند که 200 میلیون یورو معادل 221 میلیون دلار با افغانستان کمک کنند. کنفرانس جلب کمک‌های مالی با افغانستان دیروز با میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشری در این کشور رو به افزایش است. مور در نشست مجازی جلب کمک‌های بشری با افغانستان دیروز گفت که نصف نفوس این کشور به کمک‌های غذایی نیاز دارد. به گفته پیتر مور، سوی تغذیه ها در ماه‌های اخیر در افغانستان خیلی افزایش یافته. حکومت هند یک توافقنامه دیگر را با برنامه جهانی غذا یا WFP در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به مردم افغانستان امضا کرد. وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که بر اساس این توافقنامه هند 10,000 متریک تن گندم دیگر را از طریق WFP به مردم افغانستان کمک میکند. بر اساس معلومات این وزارت، از مجموع 50,000 تن گندم که هند برای کمک با مردم افغانستان تعهد کرده، تا حال 10,000 متریک تن آن به این کشور انتقال داده شده. حکومت ایالت سند پاکستان به علی وزیر اجازه داد تا در رایگیری مهم پارلمان شرکت کند. علی وزیر عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون است که از ماه دسامبر سال 2020 در زندان به سر می‌برد. انتظار می‌رود که قانونگذاران پاکستان روز یکشنبه بر ضد صدر اعظم این کشور رایگیری کنند. حزب تحریک انصاف به رهبری صدر اعظم عمران خان اکثریت خود را در پارلمان زمانی از دست داد که حزب متحده قومی از ائتلاف با او خارج شد. با این حرکت تعداد مخالفان عمران خان به 172 تن رسیده که برای رای عدم اعتماد با او کافی است. اما عمران خان دیروز در یک بیانیه تلویزیونی تأکید کرد که استعفا نمی کند و با رای عدم اعتماد مبارزه خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دچار خود انزوایی شده و احتمالاً شماری از مشاورانش را برطرف نموده و یا عفس خانگی کرده است. بایدن دیروز در این مورد بدون ارائه شواهد گفت اکنون نمی خواهد خیلی روی این موضوع تاکید کند. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین دیروز اعلام کرد که همه نیروهای روسی تأسیسات هسته‌ای چرنوبل را ترک کردند. این نیروها بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این تأسیسات را اشغال کرده بودند. با گفته شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، نیروهای روسی به سمت سرحد اوکراین با بلاروس حرکت کردند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. LG شرکت بزرگ الکترونیک کوریای جنوبی اپلیکیشن کورنت تایم را از تلویزیون‌های هوشمند خود در روسیه و بلاروس حذف کرده. LG در بیانیه گفته اداره تنظیم کننده رسانه‌های روسیه تحریم‌های را بر اپلیکیشن کورنت تایم وضع کرده و این شرکت به درخواست حکومت روسیه این اپلیکیشن را به طور موقت در روسیه و بلاروس حذف کرده. شبکه روسی زبان کورنت تایم توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همکاری صدای آمریکا اداره می‌شود. هیچ دلیلی در مورد وضع تحریم‌های روسیه بر اپلیکیشن کورنت تایم ارائه نشده، ولی ماه‌هاست که روسیه رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این اقدام را یک حرکت شرم‌آور خوانده. تیم کرکت پاکستان پس از 5 سال توانست در مسابقه یک روزه استرالیا را شکست دهد. این مسابقه روز گذشته در لاهور برگزار شد. تیم استرالیا در 50 اوور 348 دوش را انجام داد، اما تیم پاکستان توانست این هدف را در 49 اوور پوره کند. در این مسابقه بابر اعظم کپتان و امام الحق عضو تیم پاکستان هر کدام 100 دوش را انجام دادند. سیومین مسابقه بین‌المللی یک روزه بین تیم‌های استرالیا و پاکستان فردا در لاهور برگزار می‌شود و برنده این سلسله بازی‌ها خواهد شد، زیرا 29 مارچ در اولین بازی تیم استرالیا برنده شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کشورهای کمک کننده در کنفرانس ژنو تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. وعده این کمک دیروز در کنفرانس بین‌المللی ژنو در مورد افغانستان سپرده شد. این کنفرانس مجازی به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر دایر شده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلام کرد که کشورهای کمک کننده وعده کردند که به افغانستان مساعدت میکنند. این مبلغ کمتر از پولی است که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در آغاز کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان گفت وضعیت بشری در این کشور طی ماه‌های گذشته به طور نگران کننده بدتر شده است. گوترش افزود که حدود 95% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و 9 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند. وی در ادامه گفت
Our funding appeal for Afghanistan this year is $4.4 billion.
درخواست کمک مالی ما برای افغانستان در سال جاری 4.4 میلیارد دلار است که بزرگترین درخواست در جهان برای یک کشور می باشد. ما همراه شرکای خود قصد داریم که برای 22 میلیون نفر غذا، آب، مراقبت‌های بهداشتی، سرپناه، آموزش و سایر کمک‌های حیاتی را فراهم سازیم.
سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که شماری از مردم در افغانستان فرزندان و اعضای بدن خود را می‌فروشند تا به خانواده خود غذا تهیه کنند. او در این حال بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شد. گوترش گفت عمیقاً متاسف است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم ماندند. وی افزود که هیچ توجیه برای چنین تبعیض وجود ندارد. کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان دیروز به میزبانی ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از دختران در هرات که از سوی طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند، دچار ناامیدی و افسردگی روانی شدند. این دختران میگویند طالبان با بستن دروازه‌های مکاتب، آرزوها و اهداف آنها را با خاک یکسان کردند. برخی از این دختران شب و روز گریه میکنند و نمیتوانند شاهد تباهی خود باشند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را گزارش میدهد.
از صبح به هر گوشه شیسته و به فکر میکنم که چی رقم آینده چه کار بکنم.
زینب شاگرد صنف دهم در شهر هرات پس از محروم شدن از رفتن به مکتب به این حال روز رسیده است. او در حالی که کتابهایش را در بغل گرفته در گوشه ای از خانهش نشسته و گریه میکند. زینب 15 ساله با پوشیدن لباس مکتب و کیف پر از کتاب صبح وقت به مکتبش رفت، اما به دستور طالبان او و همصنفی‌هایش از سوی ملازمان از مکتب اخراج شدند و با اشک و گریه به خانه برگشتند. او میگوید با محروم شدن از رفتن به مکتب شکسته و آرزوها و اهدافش نابود شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما خیلی احساس ناراحتی داریم وقتی که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل خو ادامه بدیم، با آرزوها خو اهداف خو برسیم. و من خیلی خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتیم به مکتب هیچ کس نبود، ما پیرو کردن گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
با اینکه وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که همه مکتب‌های پسرانه و دخترانه به تاریخ 3 حمل آغاز خواهد شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی کردند و دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه را پیش از بازگشایی تعطیل کردند. آمینه عمدی 17 ساله شاگرد صنف 12 در شهر هرات میگوید که تبعیض جنسیتی طالبان در برابر آموزش دختران و پسران غیر انسانی است. او به رادیو آزادی گفت
به وقت بازگشت از مکتب می دیدم بچه ها همسن و سالامه بودن، با شور و شوق با بیک های پر کتاب به سمت مکتب می رفتن و اونا می تونستن به اهداف خو برسن، اما مانع صد راه می شد که من به اهداف خو نرسم. واقعا خیلی دردآوره.
پس از مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه در شهر هرات، صدها تن از دختران در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تظاهرات کرده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما استخبارات طالبان مانی پوشش این تظاهرات از سوی رسانه‌ها شد. در کابل نیز ده ها تن از معلمان، شاگردان مکاتب و فعالان حقوق زنان در اعتراض به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب دست به تظاهرات زده بودند. شکیلا عمدی، خواهر بزرگ زینب و آمنه که خود نیز به خاطر مسدود شدن پانتون هرات از سوی طالبان چندین ماه از تحصیل محروم بود، میگوید که هدف طالبان از مسدود ساختن مکاتب دخترانه باجگیری از جامعه جهانی است.
بهانه که طالبان میارن میگن اینا به خاطر از اینه که اونا حجاب اسلامی رعایت نمیشه. هیچ مکتب دخترانه در اونجا استاد مرد نیه، نه مدیر مکتب مرده و نه هم کارمندایی که در اونجا هستن، همگی زنن، همه شاگردان هم زنن. و من نمیفهم چرا اینا هنوز بهانه ترشی میکنن به خاطر باز نکردن مکاتب و یا هم هدف از اینا باجگیری از جامعه جهانیه.
محروم شدن دختران افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان سبب شده تا برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با این گروه تغییر دهند. انتظار می‌رفت که دیپلمات‌های آمریکایی در حاشیه نشست دوحه با نمایندگان طالبان دیدار کنند، اما به علت مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان این دیدار لغو شد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامعی در مورد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند، اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. دیده شود که فشارهای جهانی بر طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دخترانه چقدر اثرگذار خواهد بود و امید را در دل دختران زیادی همانند زینب و آمنه دوباره زنده خواهد کرد و یا خیر.
طالبان دیروز بر فراز تپه وزیر اکبر خان در کابل به جای بزرگترین و بلندترین بیرق سرنگ افغانستان بیرق سفید خود را برافراشتند. شماری از باشندگان کابل با انتقاد از این اقدام طالبان گفتند که بیرق سرنگ افغانستان مربوط به هیچ حزب و گروهی نبود و طالبان نباید با آن چنین برخورد میکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان بزرگترین بیرق سرنگ افغانستان را از فراز تپه وزیر اکبر خان پایین کردند. حکومت طالبان به روز پنجشنبه در مراسم ویژه بیرق سفید خود را به جای این بیرق سرنگ افغانستان برافراشتند، کاری که با واکنش‌های همراه شده است. یکی از باشندگان کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود میگوید این پرچم با قربانی‌های زیاد نگهداری شده و اکنون طالبان با چنین اقدام احساسات مردم را خدشه‌دار می‌کنند که پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
باشندگان کابل، حکومت سرپرست افغانستان باید به موضوعاتی که بسیار مهم است اولویت بده. معاشات کارمندان است، حکومت مشمول است، مبارزه با فقر است، بیرق بالا کردن، پایین کردن باید جلوگیری شود. خاطری که این کار سبب واکنش های مردم میشه.
ساحل و صمیم دو تن از باشندگان دیگر کابل میگویند
بیرق سرنگک بیرق ملی ما بود، باید نجاش میبرد که هر رنگش یک مانا داره که سبزیش اون سر سبزی کشورم فیلن یک کفن با کلمه شد که با هم احترام داریم و خاطر کلمهش.
درباره بیرق وزیر اکبر خان باید بگویم که بر مردم افغانستان بسیار ارزش‌های معنوی داشت. این بیرق نه تنها این که توسط از این بیرق کل جهان ما را می‌شناسد، بیرق طالبان ما احترام داریم برش، کلمه خیلی پست دست است، اما با یک رسمیت بعد از شناخته شدنشان او هم با نظر مردم اگر تعدیل کنند.
در 100 سال گذشته پرچم افغانستان دستخوش تغییرات زیاده شده است. پرچم کنونی سیرنگ افغانستان برای نخستین بار در لویجرگه سال 1307 در زمان حکومت امان الله خان تصویب شد. پس از آن تغییرهای زیادی در این پرچم آورده شد، اما در سال 1382 در یک لویجرگه که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، باز هم همین پرچم سرنگ با اندک تغییر درج قانون اساسی افغانستان شد. خواستیم دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امور کاریش را بر بنیاد قوانین نظام گذشته به پیش میبرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته، با رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، این خبرها و بیشتر از این را در صفحات تویتر و فیسبوک رادیو آزادی هم تعقیب کنید و لحظه به لحظه از تازه‌ترین‌ها آگاه شوید. از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد صدران جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی و عزیزانی که شنونده رادیو آزادی هستند. می دانید بهار فصل زیبایی طبیعت است و چه زیباست که ما هم همیشه زیبا بیندیشیم تا زندگی ما زیبا باشد، چون که بزرگان گفتن زندگی زیباست ای زیبا پسند. به همین امید این داشته های مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان گلاب خرترک. دکتر رضا براهنی نویسنده کتاب طلا در مصر هم هفته قبل جهان فانی را ودا گفت. یادی از این نویسنده با شهرت نیز داریم.
زبانی که من مرداری آدمی که زبون مادریش فارسی نیست، تکشی من در همه جا از زبون مادری سرم دوزم.
طب سنتی چیست؟ مطلب معلوماتی پیرامون آن.
هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توصیه می نمود. مثلا شخص می گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان داروی ساخته و به آن بیمار دادند.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از زنده یاد بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده و صدای خودشان.
بیا که خاطر پروانه ها پریشان است، زمین قصه گل دشت داغ و سوزان است.
مرثیه بخشی از ژانر شعر، یک بحث ادبی. یادی از ساربان آوازخوان محبوب افغانها به مناسبت 28 سالگی وفاتش و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
بهار فصل شکوفایی و تراوت است و اما از جمله مکملهای تراوت و قشنگی بهار گل و سبزه است و بهار بی گل بهار نیست و تراوتی نیز نخواهد داشت، که ترادف گل با بهار و حیات این دو متمم یک دیگرند. اما گل نیز از خود ضرورت و بکاری هایی دارد که بدون آنها گل گل نمی کند و آن نور خورشید و باران است که باعث شکوفایی و تراوت گل که اساس بهار را تشکیل می‌دهند می‌شوند. بنابر آن بیت شاعر: سبزه بی باران و گل بی آفتاب، کی شکوفت در بهاران بی حساب. در حقیقت عاشق و مددگار اولیه گل خورشید و باران است، نه بلبل. بلبل بعد از شکفتن گل عاشق او می شود و اما باران و خورشید از همان روزهای اولی و قبل از شکفتن گل مهر و محبت او را در دل می پرورانند و او را در شکفتن مددگارند. خیر، داستانی داریم با عنوان گلاب خرترک. نبود یک گلاب خیلی کوچک در زیر زمین در یک خانه تنگ و تاریک زندگی می کرد. روزی از روزها که گلاب کوچک تک و تنها در یک فضای خاموش نشسته بود، ناگهان یک آواز شنیده شد. تق 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 دروازه را می زد. گلاب کوچک گفت: کیست؟ یک صدای ملیح و نرم شنیده شد: من باران هستم، اجازه بده گل داخل شوم. گلاب خرترک جواب داد: نه نه، اجازه نیست. شب به نیمه رسیده بود که باز همان آواز از راه کلکین به گوش رسید: تق تق تق. گلاب ریزه گفت: کیستی در این وقت شب؟ صدای نرم و ملی گفت: من باران هستم، اجازه بده که به داخل بیایم. گلاب خرترک گفت: نه نه، اجازه نیست. بعد از یک خاموشی طولانی از عقب کلکین صدای پس پس شنیده شد و باز گلاب خرترک گفت: کیستی که مرا به خواب نمیمانی؟ اما این مراتبه یک صدای نرم و متبسم شنیده شد: من روشنی آفتاب، اجازه بدی که داخل شوم. گلابک عزیز. گلاب خرترک گفت: نه نه، برای تو هم اجازه نیست. اما بعد از لحظه خاموشی از راه کلکین و از ترقهای دروازه و از هر طرف آواز تق تق ها و تپ تپ ها به گوش رسید. گلاب خرترک باز گفت: کیست؟ در این مراتبه دو آواز ملی و خوشایند به یک صدا گفتند: آفتاب و باران، آفتاب و باران، ما هر دو می خواهیم داخل شویم. گلاب خرترک جواب داد: اگر هر دو یک جا هستید، دلم می خواهد اجازه دهم که داخل شوید. دروازه باز شد و روشنایی آفتاب یک دست گلاب خرترک را و باران دست دیگر او را گرفته، با تلاش و دویش زیاد در حرکت شدند و تا این که بر روی زمین برآمدند و در همین اثنا باران و نور آفتاب به گلاب خرترک گفتند: سر خود را بلند کن گلاب خرترک. گلاب خرترک سر را بالا کرد و چشمان خمار خود را باز نمود و دید که در میان یک باغ قشنگ قرار دارد.
داستانی با عنوان گلاب خرترک را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی مطول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم مطلبی دارد که با هم می شنویم.
ما
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علائم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد. در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توسعه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و با آن بیماری دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسانی به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالبی را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط میکند. وجود دایره المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیماری با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه‌درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مطلب معلوماتی بود پیرامون طب سنتی. در این هفته هم دو جالب داریم، اولی با عنوان اثر بزرگ در کار کوچک و دومی دزدی از فرستاده های شنونده ها. نخست اثر بزرگ در کار کوچک. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشان قرار گرفته. به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.
یادمان باشد هر کار ما حتی کوچک اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم، دقیقا مشابه عمل کرده مسئولین کوتاه‌فکر. جالب دوم، دزدی از فرستاده ها. مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته است. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو که اگر گفتی صداقت را دزدیدی. خیانت نکن که اگر کردی عشق را دزدیدی. خشونت نکن اگر کردی محبت را دزدیدی. ناحق نگو که اگر گفتی حق را دزدیدی. بی حیایی نکن اگر کردی شرافت را دزدیدی. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. فرهنگی مردی که زبانش را خورده و به زبان دیگر دهها اثر بی بدیل آفریده بود، صبح پنجشنبه که گذشت از این دنیا کولبار خود را بست و به سوی ابدیت شتافت. استاد دکتر رضا براهنی که همه وجود طلا در مصر را از زرگرخانه او آموختیم و به گفته جهانگیر ضمیری زایعیست جبران ناپذیر، ما همه وامدار او از گنجینه گرانسنگ طلا در مصر اوییم. شاعران فارسی دری منتدار شعرهای او، پژوهشگران نقد دانش آموخته کتاب طلا در مصر او و به قول داستان نویس معاصر خالد نویسا، با آنکه طلا در مصر چندین دهه برای شاعران و منتقدان ایران و افغانستان حکم انجیل را داشت، اما به اثر ارزشمند رضا براهنی همانا قصه نویسی اوست. این کتاب عنوان قابل بحثی دارد، چون قصه تل با داستان ستوری فرق دارد. اما از معدود کتاب‌های ارزشمند در مورد فوت و فن‌ها و نظریه‌ها درباره داستان است که به فارسی نوشته شده است. رضا براهنی علی‌رغم آنکه ترک آذری بود و در خانواده به زبان مادری صحبت می‌کرد، اما زبان فارسی را ارج گذاشت و در آن تحصیل کرد و اثرها آفرید. کوتا صدایی در این بار از خودش داریم که با هم می شنویم.
متاسفانه این در مملکت ما که مملکت یک ادبیات درخشان داره، یه تاریخ خیلی خیلی درخشان داره، یکی از قدیمی ترین تواریخ جهان، درسته؟ فارسی که زیباترین زبانیه که من دنبانه آدمی که زبان مادریش فارسی نیست و آذربایجانی هستم اینو اذعان میکنم که اون زبان به مراتب از زبان مادری من زیباتری، تکشه من در همه جا از زبان مادری خودمم دفاع.
خواجه
شیراز لسان الغیب حافظ صدها قبل گفته بود: ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن. خوب گفته و درس افته و این در ورق ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی مستند خود را دارد. و اما صد دریغ که تعصب و ترک ستیزی های شماری از بزرگان زبان پارسی آن بیت لسان الغیب ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن ساقی بشارتی ده پیران پارسا را این گونه تغییر دادن: خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرن. چه دست برده با مزهکه و چه ضربه به ترک دوستی و ترک ستایی خواجه حافظ که صد شکر این خوش خدمتی ها از سوی جماعی از استادان زبان فارسی آن هم در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی مطالعات فرهنگی رد شد و دیوان حافظ با همون اصالت ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن نخوبان پارسی گوی اثبات خود را یافت و در چاپهای مکرر بعدی قصه زغال و سیه رویی جاگزین آن شد و یکی از این قربانیان این ستیز جویی خود شادروان رضا براهنی است که زمانی چنین نوشته بود: در زمانی که انشای خود را به زبان ترکی نوشتم، معلم مرا وادار کرد تا کاغذهای دفترم را بخورم و آنگه من قرت دادم زبان مادریم را، اما او بی بدیل و بی جوره در نقد زبان فارسی توارث کرد. دکتر براهنی که روز جمعه پنجم حمل 1401 هجری شمسی در غربت در شهر تورنتوی کشور کانادا با عمر 86 سالگی جان به جان آفرین تسلیم نمود. او شاعر، رمان نویس، منتقد ادبی بود. از او با این عنوان اثرها باقی مانده: در رمان‌های چون رازهای سرزمین من، روزگار دوزخی آقای عیاض و آزاد خانم و مجموعه شعرهایی چون گل بر گستره ما، ذل الله، اسماعیل و خطاب به پروانه ها از جمله آثار آقای براهنی است. استاد یوسف باختری سیمگر با شنیدن در گذشت براهنی نوشت: ترک پارسی گوی سالار سخنوران سیمرغ ستیغ ادب براهنی بزرگ به انوشگی پیوست. با دریغ و درد شاعر، رمان نویس و بزرگترین منتقد ادبی عصر ما دیگر با ما نیست. دکتر رضا براهنی ابرمردی که 60 سال صدرنشین خان ادب و قافله سالار سخنوران پارسی گوی، شاعر، سخنشناس، منتقد و متفکر ادبی بود. یکی از نویسندگان بعد از وفات او در مورد او کوتاه نوشت: بیاییم تلا در مسش را بخوانیم تا دست کم خودمان با فکر مستقل خودمان بفهمیم که بوده و بعد قضاوت کنیم. لزومی هم ندارد 3 جلدش را بخوانیم، همان جلد 3 را هم بخوانیم خواهیمش شناخت. رضا براهنی در 21 قوس 1314 در تبریز و دنیا آمده بود. از دانشگاه تبریز لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت. در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. براهنی در سال 1353 خورشیدی به امریکا رفت و در سال 1356 برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار حقوق انسانی شد. بالاخره مقیم کانادا گردید. خیر، مرگ از جمله ناگزیری هاست. روح دکتر براهنی را شاد می خواهیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از زنده یاد حمیرا نکهت دستگیرزاده به صدای خودش.
بیا که خاطر پروانه ها پریشان است، زمین قصه گل دشت داغ و سوزان است. بیا که بستر تنهایی شبانه آب کتاب مرثیه های حزین باران است. چه بادها که میان درخت ها پیچید، نسیم صبح از این کوچه ها گریزان است. پرنده بود که در شاخه ها صدا می شد، پرنده رفت و کنون شاخه نیست، اوریان است. بیا که شعر و شکوه شگفت هم نفسی میان دفتر اشعار من فروزان است. شب غریب به معراج رازهایم بر که جلوه به سویدای سینه تابان است. بیا و دست مرا هم صدای باران کن، گلوی پنجره ها پر ز بغض پنهان است. بریز بر لب این لحظه ها زلالی خیش، بخوان که عشق به باغ دلم غزل خوان است. بریز بر لب این لحظه ها زلالی خیش، بخوان که عشق به باغ دلم غزل خوان است.
چه شعری بود از زنده یاد بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده و صدای خودش.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شماری از علاقمندان آهنگ‌های ماندگار آوازخوان‌های مشهور کشور که امروز حیاتشان در بیرون از مرزهای وطنشان در مهاجرت به سر می‌برند و عده کمی که در وطن باقی ماندن بنابر محدودیت های وضع شده از سوی حکومت سرپرست طالبان دست از آوازخوانی برداشتند و اما عده که از این جهان درگذشتن صدایشان باقی است و ذوقمندان خود را دارد. از این جمله مرحوم ساربان است که علی رغم سپری شدن 28 سال از وفات وی هنوز آهنگهایش مورد پسند مردم است. همکارم جاوید فیضی به بهانه 28 سالگی در گذشت مرحوم ساربان یادواره‌ای دارد که به آن گوش می دهیم.
بسر سامان شدم می روی، بسر سامان شدم می روی، می روی افسان شدم می روی، می روی افسان شدم می روی، حال کی دیوان شدم می روی، بسر سامان شدم می روی.
که دیوانه شدم می روی، بی سر و سامانه شدم می روی. بله، یک شنبه هفتم حمل 1401 گذشت، 28 سال از درگذشت ساربان، آوازخوان مشهور افغانستان سپری شد. عبدالرحیم ساربان محمودی فرزند پیر محمد در هفتم حمل سال 1308 خورشیدی در کوچه علیرضا خان در کابل زاده شد. پدرش برنج فروش بود و با خانواده دکتر عبدالرحمن محمودی شخصیت مبارز و مشروطه‌خواه افغانستان نسبت سببی داشت. ساربان آموزش ابتدایی را در مکتب قاری عبدالله و متوسطه را در لیسه میخانیکی کابل به پایان رساند. او از ایام کودکی به هنر آوازخوانی عشق و علاقه داشت. چنانچه گویند او از همان دوران آواز می‌خواند و زمزمه های کودکانش پیوسته شادی بخش فضای خانواده بود. دیر نپایید که زمزمه های دلنشین او فراتر از چهار دیوار خانه تنین انداز شد. وی در سال 1331 وارد کارهای هنری شد و نخستین فعالیت‌های هنریش را که بازی در تئاتر و آوازخوانی بود زیر نظر استاد فرخ افندی آغاز کرد. وی پس از مدت زمان دریافت که پیوندش بیشتر با موسیقی است، بنابراین فعالیت‌هایش را در راستای موسیقی متمرکز کرد. با گفته محمد شریف محمودی، یکی از خویشاوندان ساربان، در آن دوران ساربان فعالیت‌های هنری خود را با نام اصلیش عبدالرحیم محمودی به پیش می‌برد. او می‌افزاید بار در تئاتر معارف در میان پرده دو نمایشنامه ساربان شعر از ملک الشعرا بهار را سرود. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغ و دلم شاد کنید. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتا، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید. با اجرای این سرود در تئاتر ولوله بپا خواست و تماشاگران با هیجان وصف ناپذیر کف زدن و ساربان را تشویق می کردن. اما این جریان حسودان و خبرچینان درباری را خوش نیامد، چنان که آنان رفتن و دروازه های مقامات را دق الباب کردن و به بدگویی از رحیم محمودی پرداختن. بنابراین وزارت مطبوعات آن زمان دستور به قطع تمام فعالیت‌های هنری ساربان دادند و او را از تئاتر و رادیو اخراج کردند. ساربان در سال 1368 خورشیدی دچار بیماری فلج شد و دیگر نمی‌توانست به فعالیت‌های هنریش ادامه دهد. پس از سال 1992 میلادی که درگیری‌های گروهی سبب ویرانی کابل گردید، ساربان و خانواده‌اش به پشاور پاکستان مهاجرت کردند. اما فریبا آتش چنین وصف حال او را می‌گوید: در سال 1364 بیماری فلج دامنگیرش شد و همچون موریانه آرام آرام از پایش افگند و از فعالیت‌های هنریش کاست. در سال 1368 درد تلختری که مرهم نداشت سراغش را گرفت. آره، درد غربت بود. ساربان با این درد صدای از گلویش برنخواست که بگوید دیشب به خدا خمار بودم، سرمست دو چشم یار بودم. و یا شاید در دل می گفت سریا چاره ام کن. بدین گونه بود که گلهای شگوفایی هنرش خشکیدن گرفت و پرپر شد، تا اینکه ساعت 4 هفت حمل سال 1373 هجری شمسی دست سیاه مرگ او را با خود برد و کاروان موسیقی افغانی را به ساربان ساخت و خاطر اهل قافله را در کشور و کوچه های تاریک غربت پشاور پاکستان پریشان.
دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم.
سرانجام ساربان روز هفتم حمل 1373 خورشیدی در شهر پشاور پاکستان در 59 سالگی درگذشت و مدفن موقت او در عکبابای پشاور بود که روز دوشنبه 12 دسامبر 2006 میلادی جسد او به کابل انتقال یافت و در زادگاهش به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
دیدم زشوکی ماتا برویت، چوب چوب بکویت از لاوی مویت. دیدم ز شوخی مطاب رویت.
یاد خیری بود از ساربان آوازخوان محبوب افغانها به مناسبت 28 سالگی وفاتش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دارم اندر دست خونین خامه ای تا که بنویسم مصیبت نامه ای، لیک می ترسم که سوزد خامم، همچنان ننوشته ماند نامم. مرگ حق است، هیچ کس از مرگ فرار کرده نمی تواند، چنانچه شاعر معاصر هموطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در باره مرگ گفته بود: سکوت همه آرزوهاست مرگ، سکوت همه گفتگوهاست مرگ، سپهدار مرگ است و ما بندگان، به فرمانش هر یک شتابندگان، به فرمان وی جمله اوریان شویم، چو برگی خزان دیده لرزان شویم. بله، بحث ادبی این هفته ما در مورد مرثیه است و یادهانی بعد از مرگ یک فرد با کلمات پرسوز و با امثله‌های گوناگون و با شعرهای حزین ابراز می شود تا خاطر بازمانده ها تسکین یابد و این رواج از گذشته های دور دور رایج است. گفتیم مرثیه که در ادبیات جهان به خصوص در ادبیات دری و فارسی جایگاه به خصوص خود را دارد. قدامه ابن جعفر در کتاب نقد شعر تحت تأثیر تعالیم ارسطو منشأ موضوعات شعری را مد و هجو می داند. وی مرثیه را نوعی مدیحه می شمارد و فرقی میان آن دو قائل نیست. نوع مرثیه از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون اعراب و یونانیان در مفهوم سوگ بر عزیزان از دست رفته و گذرا بودن عمر به کار رفته است. و از این نظر می توان گفت که مرثیه یک نوع ادبی جهانی است که محتوای آن در ادبیات تمامی ملت‌های جهان مشترک است. مرثیه یا رسا در لغت گریستن بر مرده و بر شمردن محاسن و محامد وی است. در اصطلاح ادب مرثیه به شعری گفته می شود که شاعران در سوگ خویشاوندان و دوستان و یا پادشاهان و بزرگان دولت، علما و دانشمندان و سایرین می سرودن و بازمانده ها را به صبر و شکیبایی ترغیب می نمودن. در آثار شاعران دری زبان از قدیمی ترین ازمنه مراسی فراوانی وجود دارد که در سوگ فرزند، عزیزان یا ممدوی خود سرودن. این نوع شعر از زمان رودکی تا زمانه ما رواج داشته است. رودکی در رسای شهید بلخی سروده است: کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش، از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. مرثیه از ابتدای پیدایش شعر دری تا قرن هشتم هجری در قالب قصیده سروده می شد، اما رفته رفته شماری از مرثیه ها شکل مذهبی را به خود می گیرد. در کتاب انواع شعر فارسی دکتر منصور فسایی در مورد انواع شعر غنایی در اول از سوگنامه یا مرثیه یادآوری کرده است. از آن جمله در سوگ استاد خلیل الله خان خلیلی شاعر افغان: رفتان که آفتاب هنر را مدار بود، در روزگار نادری روزگار بود،
رفتان که از شهید و سنایی و رودکی و از مولوی به ملک سخن یادگار بود. چهره دری بمرد و چو او زیر خاک خفت، چشم هنر گریست که ابری بهار بود. در تاریخ ادبیات دری و فارسی هر یک از شاعران بر اساس اندیشه و نگرش خاص خود به مرثیه سرایی پرداختند. زبان مراسی ساده است، حتی شاعران مغلق سرا نیز در مرثیه سرایی زبانی ساده دارند. مرثیه انواعی مختلف دارد که از آن میان سه نوع آن شهرت زیادی در ادبیات دارد: مرثیه رسمی، مذهبی و شخصی. مرثیه رسمی یا درباری، این نوع مرثیه از طرف شعرهای درباری و مدیحه سرا در حق وزیر یا پادشاه متوفا سروده می شود و شاعر مرثیه خود را در مقابل سلات و جوایزی که دریافت می کرد می سرود و در حقیقت ادای وظیفه رسمی می کرد. شاعر همان گونه که مدایی می کرد گاهی هم به مرثیه سرایی می پرداخت. این نوع مرثیه در ادبیات فارسی نسبت به مراسی مذهبی و شخصی اندک است. به گونه مثال فرخی یکی از شعرهای دوری اول غزنوی است که در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی می زیسته و شعری سروده است در رابطه به سوگ محمود. شعر غزنین نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. مرثیه مذهبی در میان انواع مراسی، مرثیه مذهبی از صداقت بیشتری برخوردار است و بر شنوندگان تأثیر قوی دارد. اغراق در میان ارائه‌های ادبی مهمترین آرایه در مرثیه مذهبی است و اوج اغراق در مراسی مذهبی عاشورایی در نزد اهل تشیع است و اکثرا در قالب ترکیب بند رایج می گردد. کمال الدین علی محتشم کاشانی که معروف ترین اثر وی 12 بند مرثیه ای است که در شرح واقعی کربلا سروده است با این مطلع: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیر عظیم است که زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. مرثیه شخصی که در عزای اقربا و دوستان سروده می شود که در ادبیات دری مرثیه میرزا اولوغ بیگ خیلی مشهور است که در سوگ فرزندش سروده است با این مطلع: وزیدی ای صبا بر هم زدی گلهای رعنا را، شکستی زان میان گل غنچه نورسته ما را. و به همین ترتیب مرثیه امروز سرایش زیادی ندارد و آن عزاداری های با افرادی که در گذشته بوده روز تا روز رو به فراموشی است، با امید آن که کسی بی موجب از این دنیا نرود و ما مرثیهش را نخوانیم، بحث را به انتها میبریم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
بحث ادبی بود در مورد مرثیه، بخشی از ژانر شعر. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. بهارتان مملو از خوشی و شادابی باد.